شبر صبح شما هم بخیر. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 13 ثور سال 1393 هجری شمسی برابر است با 3 ماه می سال 2014 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد فاجعه لغزش زمین در بدخشان که بیش از 2000 نفر در آن زیر خاک شدند. صحبت به مناسبت روز بین المللی رسانه ها و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، تلاش ها برای رساندن کمک ها به قربانیان فاجعه لغزش زمین در بدخشان ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا با مناسبت این فاجعه به مردم افغانستان اظهار همدردی کرده است. در نتیجه آتش سوزی و برخوردها در اوکراین بیش از 30 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. مقامات در افغانستان میگویند بیمیان میرود که ستاتن در نتیجه لغزش تپه در یک قریه در ولایت بدخشان کشته شده باشند. در اثر بارانهای شدید دیروزه تپه خاکی به لغزش درآمد و همه ساکنان قریه آب باریک ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان را زیر خاک کرد. شاولی ادیب والی بدخشان گفت بعد از لغزش این تپه بیش از 2000 نفر مفقود الاثرند. والی بدخشان افزود عملی نجات کار می کنند اما وسایل و تجهیزات کافی در اختیار ندارند. کمک ها از پایتخت قرار است امروز به منطقه برسد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. رئیس جمهور آمریکا با قربانیان لغزش زمین در ولایت بدخشان اظهار تسلیت نمود. باراک اوباما که در کنفرانس خبری یک جا با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان صحبت می کرد گفت من می خواهم به نمایندگی از مردم آمریکا بگویم که فکر ما با مردم افغانستان است که با یک فاجعه روبرو شدند. ما خبرهایی را شنیدیم که علاوه بر بارانها و سیلابها لغزش زمین هم صورت گرفته است. قرار معلوم تعداد زیاد مردم مفقود الاثر می باشند و تلاش های نجات در جریان دارد. همانطوری که ایالات متحده در جریان این دهه دشوار در پهلوی مردم افغانستان قرار داشت، ما آماده هستیم که به شرکای افغان خود در واکنش به این فاجعه هم کمک کنیم. هرچند جنگ ما در افغانستان تا ختم سال جاری خاتمه پیدا می کند، اما تعهدات ما به افغانستان و مردم آن دائمی می باشد. به گفته مقامات ولایت بدخشان بیش از 2000 نفر در اثر لغزش زمین در زیر سنگ و گل گیر ماندند. قرار است فردا یکشنبه در پایتخت مالزیا شهر کوالالامپور تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی کشور میزبان مسابقه یک روزه داشته باشد. در بازی‌های لیگ برتر شورای کرکت آسیا تیم ملی کرکت افغانستان تا حال 2 بازی داشته است. روز جمعه تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت 70 رن تیم امارات متحده عرب را شکست داد و قبل از آن تیم هنگ کنگ را با 6 ویکت شکست داده بود. ادامه اخبار. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده و آلمان در تصمیمشان برای وضع تعزیرات جدید بر روسیه به خاطر اقدامات این کشور در اوکراین متحدند. باراک اوباما روسیه را به فراهم آوری کمک قابل ملاحظه به گروه‌های مسلح افراطی در شرق اوکراین متهم می‌کند. رئیس جمهور آمریکا گفت این فشارها به شمول تحریم‌های هماهنگ شده روسیه را در عرصه دیپلماتیک و اقتصادی به انزوای بیشتر مواجه می‌سازد. As both Angela and I have repeatedly said, we want to see a diplomatic. همانطوری که صدر اعظم آلمان مرکل و من مکرراً گفته‌ایم، ما می‌خواهیم یک راه حل سیاسی را در اوکراین ببینیم، ولی ما همچنان واضح ساختیم که اگر رهبری روسیه مسیر خود را تغییر ندهد، با تاوان‌های بیشتر روبرو خواهد شد، از جمله انزوای دیپلماتیک و اقتصادی. باراک اوباما که با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در قصر سفید صحبت می‌کرد، گفت آلمان و آمریکا به تعهداتشان به خاطر امنیت متحدین ناتو متعهدند. در نتیجه آتش سوزی در یک تعمیر مربوط به اتحادیه کارگری در شهر جنوبی اوکراین اودسا بیش از 30 نفر کشته شدند. این معلوم نیست که آتش سوزی چگونه آغاز شد. در بعضی از گزارش‌ها آمده است که آتش سوزی در نتیجه بمب‌های پترولی در اینجا صورت گرفته است. کسانی که در تعمیر حضور داشتند قرار معلوم فعالان طرفدار روسیه بودند. در منطقه شهر ساحلی اودسا که این آتش سوزی رخ داد، دیروز بعد از ظهر برخوردها دوام داشت که در آن 3 نفر کشته و 50 نفر زخمی شدند. همزمان با این وزارت دفاع اوکراین میگوید که در شهر شرقی سلویانسک در برخوردها با جدایی خواهان طرفدار روسیه 2 عسکر اوکراینی کشته شدند. قبل از این دیروز قوای نظامی اوکراین بر علیه شورشیان طرفدار روسیه که در سلویانسک بناهای دولتی را اشغال کرده بودند عملیات را آغاز کردند. در نتیجه یک حمله انتحاری در شمال بغداد 5 پلیس کشته شدند. مقامات پلیس میگویند که یک حمله کننده انتحاری دیروز موتور پر از مواد انفجاری خود را در یک پسته پلیس در نزدیکی شهر دوجیل منفجر ساخت. با گفته آنها 6 نفر دیگر در این حمله زخمی شدند. دوجیل در 80 کیلومتری شمال بغداد موقعیت دارد. در اواخر خشونت‌ها در عراق اوج گرفته است. نظر به معلومات سازمان ملل متحد در سال گذشته 8868 نفر در عراق کشته شدند. به این ترتیب بعد از جنگ فرقه‌ای سالهای 2007 و 2008 سال گذشته خونین‌ترین سال در عراق بود. و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل گفت مذاکرات روی برنامه اتمی با ایران باید به این کشور فرصت دهد، اما اگر نیاز باشد تعزیرات دوباره وضع خواهد شد. انگلا مرکل اصرار داشت ایران باید مطابق موافقتنامه عمل کند که بر اساس آن تهران در بدل رفع تعزیرات بین المللی به محدود ساختن بخش از فعالیت‌های برنامه‌های اتمی‌اش موافقه کرده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان این سخنان را در ضیافتی که از سوی اتاق تجارت آمریکا در واشنگتن ترتیب شده بود بیان کرد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. تلفات لغزش زمین در بدخشان شاید از 2000 نفر بیشتر شود، یک مقام ولایت میگوید.
در حدود 2100 نفر زیر خاک شدند.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دستاوردهای افغانستان را در ساحه آزادی مطبوعات بی سابقه خوانده است.
از دستاوردهای بزرگ مردم ما گسترش و پیشرفت بی سابقه رسانه‌ها و مطبوعات آزاد در کشور بود.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. صحبت به مناسبت روز جهانی رسانه‌ها، گزارش از حالات اوکراین و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
این ماشینی که من استفاده می‌کنم به نام لایف فیتنس است، فقط به خاطر فیتنس متوازن ساختن بدن است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقامات افغان میگویند در نتیجه لغزش تپه در یک قریه ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان صدها تن در زیر آوار سنگ و گل گیر ماندند. عملیات نجات به خاطر کمبود وسایل و تجهیزات و همچنان طبیعت کوهستانی این منطقه با مشکلات روبرو است. از سوی دیگر انتظار میرود که کمک‌ها با سیب‌زده‌های این مصیبت طبیعی امروز به منطقه برسد. مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
مقام‌های افغان می‌گویند در نتیجه لغزش تپه در ولایت بدخشان بیش از 2000 تن در زیر آوار سنگ و گل گیر ماندند. احمد نوین فروتن، سخنگوی والی بدخشان، در صحبت با رادیو آزادی گفت دیروز بعد از لغزش تپه در قریه آب باریک ولسوالی ارگو بیش از 2000 نفر ناپدید شدند.
آمار که شورای همبستگی امو منطقه و همچنان ریاست مواریه با حدثی را تصویب کردن، 300 خانه لغزش کوه مانده که تقریبا در هر خانه اگر 7 نفر آمار گرفتن، در حدود 2100 نفر زیر خاک شدن.
آقای فروتن گفت عمله های نجات مصروف کار در منطقه می باشند، اما تجهیزات کافی ندارند. او گفت که از کابل کمک خواستند، اما به خاطر کوههای بلند و سبل عبور بودن منطقه رسیدن کمک ها از پایتخت تا پیش از پایان امروز ناممکن است. در این حال عبدالخالق فرایی، رئیس عمومی اداره مستقل ارگان های محل، به رادیو آزادی گفت برای جلب تنظیم کمک ها به مردمان آسیب دیده، او امروز شنبه با معاون رئیس جمهور به ولایت بدخشان عزم سفر دارند.
جل تصمیم از طرف رئیس به جمهور گرفته شد که معاون صاحب اول و با یک تعداد وزرا آمادگی داریم وقت سفر کنیم و کمک های عاجل برسه و او کمک های اساسی پورم از نزدیک ارزیابی میکنیم. انشالله که کمک های اساسی هم در آینده اگر بند باشه کمک های دیگه باشه انشالله رسیده.
دفتر کمک های سازمان ملل متحد در افغانستان گفت تعداد تلفات لحظه افزایش یافته و انتظار بیجا شدن تعداد قابل ملاحظه مردم متصور است. در اعلامیه آمده است که سازمان ملل متحد با مقامات محلی در منطقه آسیب دیده کار میکند تا زمینه کمک به بیجا شده های این فاجعه را مساعد سازد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در واشنگتن گفت با آنانی که در اثر این لغزش کوه از بین رفته و متضرر شدن ابراز تسلیت و همدردی میکند. او گفت من همچنان می خواهم به نمایندگی از مردم امریکا بگویم که ذهن و فکر ما با مردم افغانستان و آنانی که به این تراژدی روبروان می باشد. باراک اوباما افزود امان طوری که ایالات متحده امریکا در یک دهه دشوار در کنار مردم افغانستان ایستاده بود، اکنون حاضر است دوستان افغانی خود را کمک کند. ولایت بدخشان که در امتداد سلسله کوههای پامیر در شمال غرب افغانستان موقعیت دارد، با تاجیکستان، پاکستان و چین هم مرز است. بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلابها در بدخشان همین اکنون دیگر ولسوالی‌های این ولایت را نیز به تهدید سیلاب مواجه ساخته است. بارانهای شدید و سیلابها در چند روز اخیر در ولایات شمالی و شمال غربی افغانستان جان ده‌ها تن را گرفته و مردم را متضرر نموده است.
گزارشی بود در مورد فاجعه لغزش زمین در ولایت بدخشان. رئیس جمهور افغانستان هیئت خاصی را برای کمک‌ها به قربانیان این حادثه به بدخشان فرستاده است که قرار است این هیئت امروز به بدخشان برسد و کمک‌های عاجل را به قربانیان تهیه نماید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان پیشرفت رسانه ها در افغانستان را به سطح منطقه کم نظیر خوانده و از نحوه فعالیت رسانه ها در افغانستان ستایش کرد. حامد کرزی در بیانیه نوبتی این هفته رادیویش که به مناسبت تجلیل از روز بین المللی رسانه ها و آزادی بیان اختصاص یافته بود، پیشرفت رسانه ها را در 13 سال گذشته یک دستاورد مهم خوانده است. این در حال است که مسئولان اداره نی یا حمایت از رسانه‌های آزاد عدم تصویب قانون حق دسترسی به معلومات را هنوز هم یک مشکل در برابر کار رسانه‌ها عنوان می‌کند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید ژورنالیستان افغان با وجود مشکلات و روبرو شدن با خشونت‌ها توانستند رسالتشان را در قسمت رساندن صدای مردم با وجه بهتر ادا کنند. آقای کرزی در بیانیه نوبتی رادیویش که به مناسبت تجلیل از روز جهانی مطبوعات اختصاص یافته بود، پیشرفت رسانه‌ها در کشور را به سطح منطقه کم نظیر خواند.
طی 13 سال گذشته یکی از استانداردهای بزرگ مردم ما گسترش و پیشرفت بی سابقه رسانه‌ها مطبوعات آزاد در کشور بوده. آزادی مطبوعات و رسانه‌های ما در منطقه کم نظیر بوده. در ابعاد گوناگون زندگی جامعه برای تقویه ارزش‌های دموکراتیک آزادانه کار کردند و روز تا روز با پیشرفت‌های تازه دست می‌یابند.
رئیس جمهور کرزی همچنان از مسئولان رسانه‌ها خواست تا برای پیشرفت و ترقی آزادی بیان تلاش‌های بیشتر نمایند. این در حالی است که به اساس گزارش‌ها در چند سال گذشته برخی از کارمندان و خبرنگاران رسانه‌ها در جریان کارشان با انواع خشونت‌ها روبرو شده، اما تلاش کردند تا به کارشان در این عرصه ادامه بدهند. از سوی هم نیا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد پیشرفت رسانه‌ها را در 13 سال گذشته قابل ملاحظه خوانده، اما عدم تصویب قانون حق دسترسی به معلومات در حکومت فعلی را هنوز هم یک مشکل در برابر کار رسانه‌ها می‌داند. صدیق الله توحیدی رئیس این اداره به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی از حکومت آینده خواست تا در این زمینه به گونه جدی عمل کند.
تقاضای ما از حکومت جدید در افغانستان این است که مسئله حق دسترسی و معلومات را جدا مد نظر داشته باشند و باید مصوبه حکومت در شورای ملی افغانستان از به تصویب برسد و به اجرا گذاشته شود.
مسئولان این اداره همچنان از خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و هم میگویند به علت تصویب نشدن این قانون خشونت‌ها در برابر خبرنگاران افزایش یافته است. فعالیت ده‌ها تلویزیون، رادیو و روزنامه‌های چاپی در بیش از یک دهه گذشته مثال از پیشرفت آزادی بیان در کشور خوانده می‌شود، اما انتقادهای موجودند که با وجود نشر گزارشات انتقادی از این رسانه‌ها در کشور کار لازم برای بهبود و آوردن اصلاحات در ادارات حکومتی انجام نشده است.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می مانند
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دخترا نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
ساعت 7:45 صبح است توجه کنید به سرخط خبرها مقامات در افغانستان میگویند بیم آن میرود که صدها تن در نتیجه لغزش تفه در یک قریه در ولایت بدخشان کشته شده باشند. رئیس جمهوری آمریکا با قربانیان لغزش زمین در ولایت بدخشان ابراز تسلیت نمود. قرار است فردا یکشنبه در پایتخت مالیزیا شهر کوالالامپور تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی کشور میزبان مسابقه یک روزه داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده و آلمان در تصمیمشان برای وضع تعزیرات جدید بر روسیه به خاطر اقدامات این کشور در اوکراین متحدند. در نتیجه آتش سوزی در یک تعمیر مربوط به اتحادیه کارگری در شهر جنوبی اوکراین اودسه بیش از 30 نفر کشته شدند. در نتیجه یک حمله انتحاری در شمال بغداد 5 پلیس کشته شدند. و صدراعظم آلمان گفت مذاکرات روی برنامه اتمی با ایران باید به این کشور فرصت دهد اما اگر نیاز باشد تعزیرات دوباره وضع خواهد شد. سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی حالا زرغونه منگل بعضی از مطالب مربوط به افغانستان را در روزنامه های غربی بررسی می کند.
مجله تایم برتانیا در شماره اخیرش مطلب دارد تحت عنوان از بین بردن مواد مخدر افغانستان ناممکن به نظر می رسد. به نوشته مجله، مواد مخدر دامنگیر جوانان افغان هم شده و تعداد معتادین افغان روز به روز بیشتر می شود. در بعض مواقع نظر به گزارش ملل متحد، والدین خودشان برای اطفال خود تریاک تهیه می کنند که این یک تصویر دردآور برای افغانستان می باشد. از سوی دیگر به نوشته مجله، اتکا به اقتصاد مواد مخدر دستاوردهای آمریکا و متحدین آن را در افغانستان برهم زده و فساد اداری را تشویق کرده است. در سال گذشته از جمله 700 نفری که در رابطه با مواد مخدر در افغانستان دستگیر و محاکمه شدند، 50 نفر آنها مامورین دولت بودند. به نوشته مجله، ریشه افزایش تولید مواد مخدر افغانستان را باید در مشکلات اقتصادی مردم جستجو کرد. دهقانان افغان چیزی را می کارند که نیازمندی ابتدایی آنها را رفع کند. آنها جنایتکار نیستند و حتی این عملشان انگیزه سیاسی هم ندارد. مجله از قبل یک مقام مبارزه با مواد مخدر در وزارت خارجه آمریکا نوشته است که در ماه فوریه به کنگرس گفته بود دهقین افغان اگر گندم کشت کنند سالانه $500 به دست می آورند و اگر کوکنار کشت کنند درآمد سالانه آنها $2000 می شود و از این خاطر آنها به کشت کوکنار می پردازند تا نان بیشتر بالای دسترخوان خود داشته باشند. نشریه دیپلمات هم در شماره اخیر خود مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده است. دیپلمات در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می نویسد دور اول انتخابات تمام شد و در دور دوم معاملات سیاسی نقش عمده خواهد داشت. به نوشته نشریه با در نظر داشته تاریخ معاملات سیاسی، ایجاد ائتلاف‌ها و مسیر قدرت سیاسی که از سال 2001 به این سو در افغانستان حکم فرماست، امکان آن وجود دارد که قبل از دور دوم انتخابات موضوع تقسیم قدرت مطرح شود. به نوشته نشریه، هرچند دو کاندید پیشتاز، عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی هر دو تأکید کردند که معامله نخواهند کرد، اما با در نظر داشته شرایط افغانستان نمیتوان این امکان را از احتمال دور دانست. از سوی دیگر به نوشته نشریه، با در نظر داشته تمرکز جغرافیایی، حوزه های قدرت کاندیدان و ترکیب قومی آنها شاید تقسیم قدرت سیاسی، بهترین رای حل باشد. به هر حال به نوشته نشریه در این زدوبندهای سیاسی نمیتوان نقش و نفوذ رئیس جمهور کرزی را نادیده گرفت. فعلا معلوم نیست که رئیس جمهور کرزی چی در سر دارد ولی او تلاش خواهد کرد در میکانیزم تقسیم قدرت خود وی مطرح باشد. نشریه دیپلمات اضافه می کند بدون در نظر داشته نتایج معاملات سیاسی مشکل دیگر هم وجود دارد که آیا وضع اقتصادی افغانستان برای دور دوم انتخابات مناسب است؟ زیرا هر دور انتخابات برای افغانستان 100 میلیون دلار مصرف دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، امروز 3 ماه می برابر است با روز جهانی آزادی رسانه ها. از افغانستان به عنوان کشور نام برده می شود که در 13 سال گذشته پیشرفت های زیادی در عرصه آزادی رسانه ها داشته است. بر اساس یک نظرسنجی تازه، بیش از 70% مردم افغانستان گفتند که رسانه ها در کشورشان از آزادی کامل برخوردار است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
آزادی رسانه ها در افغانستان وارد 13 سال شده است. در این مدت تهدیدهای بیشمار برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ها صورت گرفته و حتی به مرگ آنها منجر شده است. از سوی دیگر شمار از این خبرنگاران برای افغانستان افتخار آورده و کشورشان را برای جهانیان شناساندند. تا هنوز شمار از افغان ها کشته شدن اجمل نقشبندی، سید حامد نوری، امید خپلواک و به تازگی سردار احمد و خانواده اش را به یاد دارند. با وجود این تهدیدها، خبرنگاران افغان از کشورشان به جهان شناخت دادند، چنانچه اخیراً نجیبه ایوبی و دانش کروخیل، دو تن از خبرنگاران افغان در فهرست 100 قهرمان اطلاع رسانی جهان از سوی خبرنگاران بدون سرحد قرار گرفتند. با این همه، مؤسسه فریدم هاوس یا خانه آزادی در گزارش تازه درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، افغانستان را در میان کشورهای غیر آزاد قرار داده است. در این گزارش تازه، افغانستان در جایگاه 147 قرار دارد، اما در اکثروی دیگر که سوی نهاد گالاب صورت گرفته، 71% از شرکت کننده ها در یک نظرسنجی گفتند که افغانستان دارای رسانه های آزاد است. اما کدام یک میتواند به واقعیت نزدیک باشد؟ مجیب خلوتگر، رئیس مؤسسه حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی، پاسخ میگوید.
مؤسسه نی، حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، بعد از این که گزارش فریدم هاوس یا خانه آزادی نشر شد، مخالفت خود را با او اعلان کرد و ما مخالفی گزارش هستیم به دلیل از این که گزارش منصفانه و دقیق نیست. و اما گزارش اخیری که توسط مؤسسه دیگری با توجه به اینکه اونا یک ارزیابی میدانی انجام دادن، من فکر میکنم قرین به حقیقت است. باور ما ایست که جایگاه آزادی بیان در افغانستان و وضعیت آزادی بیان در افغانستان در مقایسه با کشورهای همسایه به مراتب بهتر است.
افغانستان برای نخستین بار در جریان اداره موقت آزادی رسانه ها را تجربه کرد. سپس رسانه ها قوه چهارم نشان داده شدند که امروز شمار زیاد از مردم آگاهی خود را مدیون کار رسانه ها می دانند. کمیته حفاظت از ژورنالستان می گوید از سال 1992 میلادی تا حالا 26 خبرنگار و کارمند رسانه ای در افغانستان کشته شدند که سردار احمد و خانواده شامل آنها نمی شوند، زیرا حادثه قتل آنها در سال 2014 صورت گرفته است. تهدیدها از سوی مخالفین مسلح، اشتار از سوی مقام های حکومتی و افراد سلاح بده است، از موارد بودند که خبرنگاران مجبور بودند با تحمل آن کار خود را ادامه بدهند. نجیبه ایوبی به تازگی در میان 100 قهرمان اطلاع رسانی جهان قرار گرفته است. در کنار او نام دانش کروخیل، خبرنگار دیگر افغان، هم در این فهرست دیده می شود. خانم ایوبی می گوید بدون توجه به تهدیدها به کارهایش در عرصه خبرنگاری ادامه داده است.
در این مدت بارها مورد تهدید قرار گرفتیم، بارها بر ما مشکلات فراوانی ایجاد شده، حتی مسلح‌ها، آدم‌های مسلح پشت در دفتر و پشت در خانه ما آمدن و با تمام از این فشارهایی که به جامعه مثل افغانستان، با تمام فشارهایی که برای یک ژورنالیست زن وجود داره، هنوز با مقاومت به کار خود ادامه میدیم.
در حال حاضر ده‌ها شبکه تلویزیونی، صدها رادیو و روزنامه و نشریه اینترنتی در افغانستان فعالیت دارند و اینها چیزهایی هستند که رئیس جمهور کرزی آن را از دستاوردهای بزرگ حکومتش در بیش از 12 سال گذشته می‌داند. آقای کرزی در تازه‌ترین سخنرانیش پیشرفت رسانه‌های افغانستان را در سطح منطقه کم نظیر خوانده و از نحوه فعالیت رسانه‌ها در کشور ستایش کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
کمیشنر توصیه اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه به خاطر درک نادرست از اظهارات قبلی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ارتباط به عصر اتحاد جماهیر شوروی به جنگ جاری در اوکراین کمک کرده است. مقیم نای با استناد از مصاحبه استیفن فویلی کمیشنر توصیه اتحادیه اروپا با مرکز خبری رادیو آزادی گزارش را در این مورد تهیه کرده است که با هم بشنویم.
کمیشنر توصیه‌ای اتحادیه اروپا میگوید ما به این گفته‌های رئیس جمهور پوتین که گویا از هم باشی اتحاد شوروی بزرگترین فاجعه قرن 20 بود توجه جدی نکرد. استیفن فویلی که با خبرنگار مرکز خبر رادیو آزادی صحبت میکرد افزود جایی که موفق نبودیم احتمالاً این است که ما این سخنان رئیس جمهور پوتین را جدی نگرفتیم که چند سال قبل گفته بود فروپاشی اتحاد شوروی بزرگترین فاجعه قرن 20 است. نیمه ای از ما خندیدیم و نصف دیگر ما اصلاً درک نکردیم که او در مورد چی صحبت میکند. من در سال 2008 میلادی در اجلاس مشترک ناتو روسیه در بخارست با ولادیمیر پوتین در یک اتاق بودم که گفت اوکراین یک کشور مصنوعی است. باز هم نصف ما خندیدیم و نصف دیگر ما اصلا درک نکردیم. اکنون ما این را می دانیم و بیش از این نمی‌خندیم. چند ماه گذشته نشان داد که روسیه شبه جزیره کریمیا را از اوکراین گرفت و یک جنبش مسلح جدایی طلب را در مناطق روسی زبان شرق اوکراین حمایت کرد. استیفن فویلی اصلا تبع جمهوری چک بوده، کشوری که در این هفته دهمین سال روز عضویتش را در اتحادیه اروپا برگزار می کند. استیفن فویلی در این مصاحبهش گفت بروکسل نتوانست روسیه را قانع کند که رابط با اتحادیه اروپا به نفع اردوجانب می باشد. کمیشنر توصیه‌ای اتحادیه اروپا همچنان ابراز نگرانی کرد که مسکو به همه کنوانسیون‌های بین‌المللی به شمول تفاهم‌نامه سال 1994 بوداپست که تمامیت ارضی اوکراین را تضمین می‌کند و موافقت‌نامه ماه اپریل ژنو در مورد جلوگیری از خشونت‌های بیشتر در اوکراین اعتنا نکرده آن را نادیده گرفت. استیفن فویلی اضافه کرد که از جنگ دوم جهانی به این سو برای اروپا بزرگترین تحول نگران کننده این است که قانون بین‌المللی مانند موافقت‌نامه‌های سال 1957 هلسنگی که از تمامیت ارضی و عدم مداخله کشورها در امور داخلی یک دیگر حمایت می کند دیگر اهمیت ندارد.
رنگ های زندگی
شاید شروع خلا معرفی کنین.
اسم من ملاحات صفی، مثل سال چهارم پنجه تکنولوژی معلوماتی مربوط به انترن کابل.
خب امی ورزش میکنین این کدام حرکات است؟
این ماشینه که من استفاده میکنم به نام لایف فیتنس است، فقط به خاطر فیتنس متوازن ساختن بدن است.
شوهر چی میگم رایت هم نظر است؟
شوهر مصد طرفدار ورزش است.
میرین برای درس خواندن مسئله است این یایی که در پولیش کدام مصروفیت دگام داریم؟
فقط مسئله استم در پولیش یک مادر استم و همچنان ورزشکار.
در برنامه کاریتان مثلا در روزمره یک پروگرام منظم حتما دارید؟
بله، از صبح وقتی که میخیزم از خواب اول طفلک ما پاک صفا میکنم، بعد نظافت چشیدگی میکنم، بعد خودم آماده میکنم، شوهرم برش چای جور میکنم، بعد ما پنتون میرم و شوهرم طرف دفتر میره. وقتی که از پنتون آمدم دوباره اون برنامه است، پاکوری و نظافت طفل ما است، بعد ورزش میکنم در پولیش، همچنان خانم خانه است.
وقتی که شما پنتون میرین با طفلک پیش کی میباشه؟
پیش خوشیم
نگاه تخنه میشه پشتون؟
چرا نه، یک خلای عاطفی ایجاد میشه، اما چی کنیم دیگه، از روی ناچریست.
چقدر وقت است طفلک؟
طفلک میگه نیم ساله است و در جریان تحصیل من ازدواج کردم و طفلم هم در جریان تحصیل تولد شده.
مشکل نبود برتون؟
فوق العاده مشکل بود.
وقتی که در اون حالت شما مثلا مجبور بودین لکچر استاد گوش کنین و با کارهای درسیتان برسین، چقدر خسته میشدین؟
اینقدر به من خسته کن بود. در یک روز در یک لکچر بودم که عین سرم زوف آمد، خاطر جالب که یک روز استاد ثقافت ما قرار بود که هر مسئله باید پرزنتیشن بده، که پرزنتیشن 20 نمره داشت. من چون استاد شده نمیتونم از ماه هشتم بود. هر قدر که با استاد میگفتم استادش متوجه نشده که من حمل دارم، اصلا متوجه نشده. خب بالاخره ما استاد گفتم استاد خیلی 20 نمره صرف نظر من کار ندارم. استاد گفت نیترم نمیشه، باید پرزنتیشن بدی. گفتم استاد خیلی درست است، من میشینم دم چوکی پشتم طرف مسئولین باشم میتم پرزنتیشن. خب بالاخره پرزنتیشن دادم، یک نمره بردم. بعدن که طفلکم تولد شد استاد من داد لیست دیدم، من برای خورغنده بودم. گفت که کم بود که مچم چانس بخوری چی رقم. گفت یک مسئله، گفت که تو صاحب اولاد شدی از خاطر بچه‌ها. گفتی بچه‌ها از کجا کردی؟ من خیلی نفهمیدم.
بعد از اون باز رفتارشان با شما چه قسم بوده؟
تمام استادا در کل ماسین فیاین بسیار احساس داره همه دوست از این نسبت به من داشتن.
به نظر خودت مثلا عروسی کردن در همچه دوری چطور است؟ مناسب است یا نی؟
نه خیر، به هیچ وجه. من خود بسیار یک زن قوی فکر میکردم که من از پس این همه مشکلات برامده تا نستم. تازه من این سنف چار شدیم که من یک کم نفس راحت میکشم و شو خواه درست دارم.
شوهرتان چی میگو؟ یا پاید دنیا مثلا خانه و برسلو میگفت؟
در همچه یک موقعیت مرا هیچ وقت قرار نداد، برعکس کمکت مرا. من از شوهرم بسیار سپاسگزار هستم.
خب موفق باشین.
تشکر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. احمد خوش آمدید.
سسمی عباس، تاسو ستړي مشي پورات.